تبیین موضوع این معاملات و شناسایی حقیقت ارزهای دیجیتالی و رمز ارزها که یکی از انواع ارز دیجیتالی می باشد، مطالبی رو در جلسات گذشته با عنوان بررسی تاریخچه ارزهای دیجیتالی و دوم تعریف رمز ارزها و به تعبیر انگلیسی کریپتوکرنسی مطرح شد و در همین راستا عنوان سومی رو که باز کمک میکند فهم اون به فهم موضوع رمز ارز مطرح کردیم با عنوان بلاکچین. اساساً همون طوری که معاملات ارزهای معمولی و فیزیکی در یک محیط فیزیکی صورت می‌گیرد، علل قاعده معاملات رمز ارز هم و به طور کلی معاملات ارزهای دیجیتالی هم در یک محیط و یک فضای دیجیتالی صورت می‌گیرد که از معامله با عنوان بلاک چین یاد شده است. اما حقیقت بلاک چین چیه؟ اونطور که با مراجعه به اهل فن و مقالاتی که خبرگان این محیط نوشتن استفاده می شود، اساساً محیط معاملات ارزهای دیجیتالی و بلاکچین یک فناوری جدید در سیستم های مدیریتی دنیا محسوب می شود و غرض از اختراع این محیط و این فضای دیجیتالی این بوده است که اشخاص بتوانند تمام فعالیت‌های مالی را که مؤسسات، بانک‌ها، سازمان‌ها و نهادها صورت می‌دهند، اینها نیز اون معاملات را صورت بدهند بدون نظارت این سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، یعنی دور از چشم همه، بدون این که عادی بر اون احاطه بتواند داشته باشد. در واقع اون گونه که استفاده می شود، بلاکچین یک نوع به خصوصی از پایگاه و محیط داده هایی است که اطلاعات در آن در یک فضای غیر فیزیکی دیجیتال ذخیره می شود، مثلا تصویر ذهن. اون دفعه که گفتم اونه که من برای تقریب به اذهان گفتم میشه مثال زد ذهن بشری رو بگیم، یه فضای غیر فیزیکی است. ذهن بشر فضای فیزیکی نیست، فضایی است در واقع غیر فیزیکی. هرچه ما تصور میکنیم به هر حال در ذهن میآید، اما صورتش میآید، حقیقتش که چی نمیآید. عرض میکنیم که داده ها، اطلاعات در شبکه و پایگاه بلاکچین به معنای بلوک‌های زنجیره‌ای پی در پی در یک ساختار ویژه و به خصوصی مرکب از چندین بلوک مرتبط وارد می شوند و این بلوک ها به وسیله اطلاعاتی با همدیگر وصل و مرتبط هستند و یک زنجیره از بلوک های متفاوت، دفترهای متفاوت شکل می دهند که در اون زنجیره این بلوک های متعدد در کنار همدیگر قرار می گیرن و به اولین بلوک که قبل از او هیچ بلوک دیگری در این فضای دیجیتالی نیست، بلوک پیدایش، بلوک خلق میگوین، میگن بلوکی که از اون شروع میشه، اون بلوک ابتدایی که اختراع میشه بهش میگن بلوک پیدایش. برای تقریب به ذهن فرض کنیم در یک جا دو ستون نصب شود، و هر داده و اطلاعاتی را که می‌خواهیم در این دو ستون نگهداری کنیم و روی اون ثبت کنیم و اون داده‌های در هر یک از این دو ستون طی یک فرایندی تبدیل به یک کلمه جدید بر اثر ارتباطی که با هم پیدا کرده ان با دو حرف می شود و این کلمه دو حرفی در ستون دوم با ضمیمه یک اطلاعات جدیدی به ستون دوم قرار می گیرد و برایند اون دو حرفی که در ستون دوم از ستون اول آمد به اضافه اطلاعات جدیدی که در اختیار ستون دوم قرار گرفته است یک دو حرفی دیگر شکل می گیرد. یعنی برایندشون میشه یک دو حرف الف و ب که شاید دو حرف اولی جیم و دال بود. جیم و دال که به ستون دوم میاد یه اطلاعات جدیدی به اون اضافه میشه و داده میشه، به صورت دستوری و خودکار اون حروف جیم و دال میشه الف و ب. یعنی همچین فرایند جدیدی رو به ما میدن. و همینطور در ستون سوم دو کلمه دو حرف استحصالی از ستون اول که رمز محسوب می شود با ضمیمه اطلاعات دیگری برایند آن ایجاد یک رمز جدید دو حرفی دیگر است، سین و صاد. یعنی وقتی که الف و ب حاصل در ستون دوم منتقل به ستون سوم می شود، اطلاعات جدیدی همراه می شود به اضافه همه اطلاعات دو ستون گذشته. حاصل اینها می شود عین و قین، عین و قین مثلا. یعنی این باز رمز جدیدی میشه، خود به خود رمز جدیدی رو درست می‌کنه. که البته تمام اطلاعات بلوک اول و دوم در بلوک سوم چه میشوند؟ جمع میشوند. و همینطور بلوک چهارم که ایجاد میشود و در این بلوک چهارم تا میخواد فرد اطلاعاتی رو بگذارد، به زمینه اطلاعات چی؟ ستونهای سابقه که با رمز عین و قین آمده است، تا اطلاعاتی رو اضافه میکنه، تمام اطلاعات ستونهای سگانه گذشته میاد به اینجا و ایجاد میکنن یک رمز جدیدی رو. لذا هر تغییری در یکی از این داده های مربوط به هر یک از ستونها که در اختیار افراد متعدد است و ورود به اون رمز ویژه‌ای می‌خواهد، موجب تغییر داده‌ها و اطلاعات همه ستون‌ها به صورت همزمان می‌شود. مثلا اگر در همون ستون دوم که کلیدش، یعنی کیف من مثلا محسوب میشه، کلیدش دست منه که بازش بکنم چون من ایجادش کرده ام، بخوام یک اضافه اطلاعاتی بدم، اطلاعات اضافه ای رو بهش بدم، این اطلاعات در تمام ستونهای متقدم و متأخر چی میشه؟ میره و در هر کدوم هم رمز جدیدی رو که با داشتن اطلاعات و داده بلوک قبلی به اون وصل می شود. لذا هر اقدامی در جهت ویرایش اطلاعات بلوک های متقدم و متأخر خود به خود ظاهر می شود. این در اختیار افرادم چی؟ نیست، در تمام سیستم های بلوکی ثبت می شود. این رو میگن بلاکچین. یعنی چی؟ یعنی بلوک های زنجیره متصل به هم که هر گونه ایجاد تغییر اطلاعاتی در هر کدوم از اینها مؤثر در تمام بلوک هاست، مرتبطن به هم دیگه، در همه اینها تأثیر گذار خواهد. بلاکچین یعنی پایگاهه، شبکه، پایگاه و شبکه داده ها و اطلاعات و فرموله های ریاضی. داده ها غیر از فرموله های ریاضی چیزی نیست، فرموله های ریاضیه پیچیده و مهم. این پایگاه، این شبکه رو میگن غیر متمرکز است. یعنی چی غیر متمرکزه؟ اینم باز روشن میکنه که ما یه مقدار بیشتر این محیط رو بشناسیم، ببینیم چیه واقعا، تا انشاءالله اون اشکالاتی که احیانا در بحث فقه میخوایم به اصول این رمز ارزها بگیریم، مبتنی بر شناختی باشد که نسبت به حقیقت اینها پیدا کرده ایم. گفته شده است که بلاکچین و بلوک های زنجیره‌ای که اطلاعات و داده ها در او ذخیره، در آنها ذخیره شده است، در واقع ابزاری جهت هماهنگی افراد مختلف استفاده می شود. چیزهایی است که اینطوری استفاده می شود. لذا بلکچین و این شبکه و این پایگاه در حقیقت به عنوان دفتر کل توزیع شده عمل میکند. یک دفتر کلی که توزیع شده، تقسیم شده بین افراد مختلف در کامپیوترهای مختلف و توسط هیچ کسی کنترل نمی شود. طور نیست که یک نفر بخواد اینا رو کنترل کنه تا داده های بیاد یا داده های خارج بشود. لذا در این سیستم جدید فناوری هیچ کسی توانایی تغییر داده ها را ندارد مگر با توافق اکثر. حالا یه مثالی میزنن، من همون مثال رو مطرح میکنم برای این غیر متمرکز بودن. یعنی چی غیر متمرکزه؟ معنای این که این بلکچین متمرکز نیست، این پایگاه است که متمرکز نیست. یعنی چی متمرکز نیست؟ مثالی زدن به این صورت، مثال میزنن که در یک کلاس درس دانش آموزان کلاس از همدیگر پول قرض میکنن. در همین کلاس آقای فلانی از فلانی، فلانی از فلانی، او از این، او از این، یعنی همه از همدیگه پول قرض میکنن، نیاز دارن. لذا افرادی که در کلاس هستن یا بدهکارن یا طلبکار، یا ممکنه بدهکار طلبکار باشن، بیه که بدهکار باشن بیه که چی؟ طلبکار باشن دیگه. از همدیگر پول قرض میکنن تا هر وقت که پول داشتن آن را به طلبکار برگردانن. مبصر کلاس یا معلم کلاس فرق نمیکنه، مبصر کلاس برای اینکه کسی منکر بدهی خودش نشود، گزارش تمام بدهی های افراد کلاس را به هم دیگر در یک دفتر ثبت می کند و طبعا هر یک از این دانش آموزان می توانند بعد از گذشت مدتی با مراجعه به مبصر کلاس و درخواست اون دفتری که طلب و بدهی را در اون ثبت کرده است از وضعیت طلب و بدهی خودش چه شود؟ آشنا شود، آگاه شود. با کسیم نمیتونه منکر بشه چون تا اون دفتر هست مشکلی نیست دیگه. میره میگه آقا نه من بدهی به شما ندارم. میگه نه آقا در دفتر ثبت شده، مبصر داره، بیاره باز کنه میبینه که شما بدهی داری یا نداری، یا چقدر بدهی داری. ولی اگر همین دفتر کلی که در اختیار مبصر هست، اگر این دفتر کل گم بشود یا از بین بره یا اطلاعاتش پاک بشه، طبعا عده‌ای از بدهکاران می توانن منکر بدهی خود بشوند. سند دیگه هم که این آقا بدهکاره وجود نداره دیگه. اما اگر از ابتدا تمام اون اطلاعات نسبت به بدهی و طلبکاری در دفتر هر کدام از دانش آموزان ثبت بشود یا در یک برگه ثبت شده توزیع شود بین دانش آموزان، یعنی اطلاعات همه هم هست درشان، نه اطلاعات خودشان فقط. و به تعبیری نسخه از سند بدهکاری همه افراد کلاس به هر یک از افراد کلاس داده شود و از او خواسته شود که این سند را چه کند؟ نگهداری کند. طبعا اگر اطلاعات دفتر کل، بله طبعا اطلاعات با از بین رفتن یک نسخه از بین نمی رود و امکان دستکاری اطلاعات هم توسط یک شخص وجود ندارد، چون اگه دستکاری کنه منافاتش با سایر روشنه و معلوم میشه که چی دستکاری شده. لذا میگوین بلاکچین که همون بلوک‌های متعدد ذخیره اطلاعات میباشد غیر متمرکز هستند، یعنی اطلاعات و داده‌های اون در اختیار تمام کامپیوترهای مرتبط با اون موضوع هست و به صورت تمام هم هست. کسی نمیتواند به صورت انفرادی چیکار کند؟ اطلاعاتشو دستکاری کند، چون در این که هست در جای دیگه هست، در جای دیگه هست، در جای دیگه چی؟ وجود داره. به این میگن بلاکچین، یعنی زنجیره بلوکه ها که پایگاه و شبکه داده های اطلاعاتی و فرمول های ریاضی است که در اونجا ثبت شده، اینها غیر متمرکز می باشن، در دست یک طیف یک شخص نیست، به خلاف مثلا داده ها و اطلاعاتی که در سرورهای بانک های مرکزی و یا بانک های کشورها یا بانک های غیر مرکزی وجود داره که اینها کلا برش مسلط هستن، تغییر امکان درش تغییر ممکنه، هک کردن در اونجا خیلی راحته، اگرچه همین ها هم به یک نحوه حالا عرض خواهیم کرد که قابل هک به یک نوعی هستن. اینم راجع به بلاکچین تا ادامه بحث که بعضی مباحث و اطلاعات دیگه راجع به همین فضا هست که اونها رو باید مطرح کنیم، اونها هم شناخته بشه بشناسیم. این ولی گاه اوقات باز کسی اگر در 2 ماه، 3 ماه قبل، 4 ماه قبل یا مثلا نه پارسال رو میگن پارسال اگر یک واحد رمز ارز مثلا بیت کوین مثلا مطرح میشد میخرید، خدمت شما عرض بشه که 10,000-15,000 دلار بود، الان مثلا آقا میگن 50,000، اینم هست دیگه، یعنی این طرف قضیه. یا اگر کسی 10 سال قبل یک بیت کوین میخرید، یک واحدشو میخرید 1 دلار بوده، اما الان چقدره؟ 50,000 دلاره. یعنی عده ای رو خوشبخت کرده، عده ای رو واقعا بدبخت کرده. و الان متاسفانه در ایران اسلامی ما اونطور که گزارش داده شده بیش از 12 میلیون کاربر رمز ارز وجود داره و شاید بیشتر، در حالی که اکثر قریب به اتفاق اونها انشاءالله همونطوری که عرض خواهیم کرد شرعیت نداره، شرایط معامله شرعی اصلا در اینها وجود نداره. حالا انشاءالله موضوعشو بشناسیم، فعلا در موضوع شناسی کریپتوکارنسی، رمز ارزها، ارزهای دیجیتالی، انواع مختلف ارزها، بعضی از این انواع ارزها اصلا ساختارش متفاوت از ارزهای دیگه رمز ارزه، اینا رو یک شناسایی کنیم، یه اطلاعاتی داشته باشیم، آقایون هم برن مطالعه کنن، تحقیق کنن، وقت بگذارن. الان الحمدلله فضای اینترنت بازه، یه فضای وسیعی، یه دنیای وسیعی الان در جلو چشم من شما قرار داده شده و هر آن میتونیم به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم، تحقیق کنیم، به هر حال کمک کنید با ما. اینو من گفتم به دوستان و عزیزان که کمک کنید که ما بتونیم انشاءالله به امید خدا در این موضوع اولین قدم، مهمترین قدم در مسائل مستحدثه، اگر بخواید خوب کاوش بشه، خوب بررسی بشه، خوب نتیجه فقهی تحقیقی مطابق با زمان در موضوع مستحدثمون گرفته بشه، اولین گام این است که اون موضوع خوب شناسایی بشه، تمام زوایای اون موضوع رو بشناسیم تا ما ببینیم آیا موازین دینی و اسلامی و شرعی بر اون موضوع قابلیت انطباق رو دارد یا چی ندارد. ولی اگر موضوع گنگ باشه با مشکل مواجه خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.